تهران گفتن با عرض سلام، تو رو به خدا اینقدر مخالفای پرسپولیس رو فقط پخش نکنید. اولا از اول بازی فقط به نفع ذوب‌آهن سود زد داور، دوما این بازی 20 دقیقه وقت اضافه داشت، همش 7 دقیقه گرفت. چرا اینها رو نمیگی؟ تو رو خدا پخش بکنید. ما دقیقاً این پیام رو خوندم که بگم برای ما هیچ فرقی نمی‌کنه. و اتفاقا نکته جالب اینه که ما از شما سوال رو کلی پرسیدیم، یعنی نه در خصوص بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن و اشتباهاتی که حالا وحید زمانی انجام داد، چون قطعا ما از این اشتباهات زیاد داشتیم، از هفته اول بگیریم تا به هفته 16 که هفته گذشته بود و برگزار شد. دقیقا نظر ما هم بر همین هست، اینکه همه داوری ها رو در نظر بگیرید. حالا به خصوص در هفته 16 اتفاقاتی که رخ داد در بازی سپاهان چادر و ملو اردکان هم باز اتفاقاتی رخ داد که منجر شد به درگیری‌هایی که بعد از بازی به وجود آمد. منظور ما فقط یه بازی خاص نبوده، اینکه داوری‌هایی که در هفته 16 رقم خورد و اتفاق افتاد چه تأثیری داشت در ایجاد حواشی و بعد از اون در هفته 17 چقدر میتونه روی داوری‌ها و بازی‌ها تأثیر بگذاره. اما ارتباطمون فکر می‌کنم برقرار هست با یکی از کارشناسان برجسته داوری ایران، جناب آقای دکتر سید مهدی سید علی عزیز. آقای سید علی سلام، عرض ادب و احترام، خیلی خوش اومدید امروز هستیم با جناب آقای بهمن خان اسدی عزیز.
آقای سید علی سلام،
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما دو موضوع بزرگوار جناب آقای بهمن اسدی و آقای آرش خان اسدی، همچنین شنوندگان داوران و شنوندگان برنامه وزین داوران در خدمت
خیلی ممنونم. ما البته سرکار خانم جارچیان از داوران بازنشسته بدمینتون، از داوران بین المللی بدمینتون هم در برنامه حضور دارند و در خدمتشون هستیم. چون شما هم داور بودی گفتم اشاره بکنم که میدونم که کامل در جریانید که داوران چقدر زحمت میکشن. آقای سید علی عزیز
عرض سلام و احترام دارم خدمت میهمان عزیز برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی ممنونم آقا، خیلی خوش اومدید. هفته 16 کلی جنجال و حاشیه و بهمن خان اسدی عزیز با شما گفتگو خواهند کرد.
آقای سید علی، من خواهشم اینه که چون وقتمونم کم هستش یه چند تا سوال اول میخوام نظر شما رو در خصوص اون چی که در نیم فصل اول یعنی تو 15 هفته رخ داد به شکل کلی، حالا با وجود VARی که هممون هم اعتقاد داریم این کمک داور ویدئویی تو بخشی از مسابقاتمون بود، یه جمع‌بندی از اون چی که در 15 هفته نیم فصل اول داشتیم از زبان شما بشنویم تا وارد به اصطلاح بحث‌های مربوط به هفته اول دور برگشت بشیم.
اگر بخوام به طور کلی در مورد نیم فصل اول صحبت بکنم، با توجه به اینکه تکنولوژی VAR وارد فوتبال کشورمون شده بود و یه تعدادی از مسابقاتش رو با VAR برگزار کردن دوستانمون در فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، کیفیت قضاوت‌ها از سال قبل بهتر بود، ولی با توجه به اینکه این تکنولوژی وارد شده بود و انتظار می‌رفت که بیشتر به حق به حقدار برسه، ولی متأسفانه انتظارات برآورده نشد و اشکالات زیادی داشت که دلایل مختلفی داره که اگر وقت برنامه‌تون اجازه بده بهش می‌پردازیم.
حالا آقای سیدعلی یه بخشش رو بگیم، ورود کمک داور ویدئویی به فوتبال ما بود و حالا حواشی که داشت، به قول شما خیلی جاها ما رو به قضاوت عادلانه رسوند، اما خب خودش هم یه مشکلاتی داشت. من اصلا میخوام با توجه به اینکه ورود یه همچین فناوری قطعا نیاز به گذر زمان داره تا داور باهاش خوب بگیره، تماشاگر، بازیکن، همه عوامل که هستن، شما اگه بخوای در این خصوص صحبت بکنی، حتی در این حد که بخوای نمره‌ای به این به صراحت فرایند بدی، در این خصوص هم از زبان شما میشنویم.
قاعدتا با توجه به شرایطی که وجود داشت، سیستم رادیویی نمره قبولی نگرفت در نیم فصل اولی که پشت سر گذاشتیم. ببینید آیه استاد بهمن خان اسدی، ما در حوزه سخت افزار، نرم افزار، آموزش و نیروی انسانی با مشکل مواجه بودیم.
بله،
در حوزه سخت افزار بحث دوربین ها بود و اینکه همه مجموعه های ورزشی ما که درش مسابقات لیگ برتر برگزار میشد از این تکنولوژی استفاده نکردن. قاعدتا حق به حقدار نمیتونست برسه برای همه تیم ها، چون همه تیم ها نمیتونستند بهره مند بشن از این تکنولوژی.
بله،
در حوزه آموزش با توجه به اینکه ما صرفا 21 داور وسط و 9 کمک داور رو تونستیم لایسنس بگیریم برای قضاوت در این دوره از مسابقات، علارغم اینکه 100 داور رو و کمک داور رو دوستان دعوت کرده بودند در کلاس‌های پیشفصل، عملا در مسابقاتی که لیگ برگزار می شد ما صرفا از این 30 داور و کمک داور می تونستیم استفاده بکنیم.
بله.
دوستان در نیم فصل دوم به زعم من اومدن یه گل به خودی زدن. خب وقتی که نیروی انسانی محدودی داریم برای استفاده از این تکنولوژی، دوستان اومدن یک تست های آمادگی جسمانی رو سنگین تر از تست هایی که برای داوران نشنال یا ملی گرفته میشه. ببینید این مسابقات وقتی در سطح ملی برگزار میشه، بله، باید تست داوراش هم استانداردهای ملی داشته باشه،
بله،
ولی دوستان اومدن تست های بین المللی رو گرفتند از داورا. متاسفانه 11 داور وسط از این 21 داور وسط ما که لایسنس داشتن یا افتادن یا تست نرفتن به دلیل مصدومیت. ما عملا الان 10 داور وسط و 9 کمک داور داریم که میتونن از این تکنولوژی، یعنی مجوز دارن که یا تو زمین قضاوت بکنن با این تکنولوژی یا تو اتاق وی آر باشن. خب عملا با توجه به اینکه ما در هر مسابقه یک داور وسط حداقل و 2 داوری که در اتاق وی آر هستن باید این لایسنس رو داشته باشن، در این مجوز رو داشته باشن، شما اگه 8 بازی رو در نظر بگیری 3 8 تا 24 تا، ما 10 داور و 9 کمک داور داریم، یعنی کلن ما 19 تا داور داریم که میتونن قضاوت بکنن، مگر اینکه دوستان تست های مجدد رو هرچه سریع‌تر بگیرن که اون 11 تا داورمون برسن. در این حال به نظر میاد که دوستان ما در فدراسیون فوتبال باید خیلی تلاش بکنن کلاس های اون 70 نفر دیگه هم برگزار بکنن تا فیفا مجوز، یعنی مجوزشو بتونن بگیرن، کلاسشو برگزار بکنن که اونا هم مجوز قضاوت داشته باشن.
خب اونا به نیم فصل دوم میرسه اگر این کارم انجام بشه؟
قطعا نمیرسن چون دورش دوره طولانی مدتیه و قطعا به نیم فصل دوم نخواهن.
پس چاره اینه که تست رو دوباره برگزار بکنن.
دقیقاً همینطور.
خب بعد تو این فاصله زمانی الان اون داورانی که رد شدن، آیا سید علی یعنی خودشون رو به اون مرز آمادگی رسوندن که بتونن نمره قبولی بگیرن تو این فاصله؟
خب دیگه چون من در
حوزه وساره دیگه گل به خودیه که اشاره کردید فکر کنم همون بود دیگه.
آقای سید علی اینقدر اطلاعات آمار من اصل برنامه‌مو داره فراموش میکنه. من فقط برای اینکه وارد اصل موضوعمون تو نیم فصل دوم بشیم اینم بگم یه اشاره‌ای به این سمینار کردید که گفتن خیلی هم ازش تعریف میشد که آقا این سمینار به سلاس بهترین سمینار این ایام اخیر بوده. یه مقدار راجع این سمینار محتواش اگه کوتاه بگید ما از این گذر کنیم تا تازه به بحث اصلیمون تو نیم فصل اول نیم فصل دوم برسیم.
قاعدتا در دوره هایی که ابتدای فصل و نیم فصل برگزار میشه قوانین جدید برای داورا بازآموزی میشه و ایراداتی که در طول نیم فصل اول مثلا وجود داشته فیلمش گذاشته میشه و داوران آموزش میبینن به جهت یک نواختی در قضاوتاشون.
بله.
خب به نظر من ما باید یه مقدار از این حالت شو دست برداریم، این که دوربین ببریم تو کلاس ها بخوایم خودمون رو مطرح بکنیم، بخوایم پروپاگاندا بکنیم، اتفاقاتی که میفته رو ما به نتیجه نمیرسیم.
بله.
اثر تصمیمات ما و اثر آموزش ما خودشو در زمین مسابقه نشون میده و اینکه داوران ما به نظر میاد که آرامش و تمرکز لازم رو برای قضاوت در نیم فصل دوم در این کلاس به دست نیاورد.
متاسفانه. حالا به موضوع اصلی برنامه تو سوالمون هم هست، خیلی دوست دارم از زبان شما بشنویم این که آقا هفته اول برخلاف تصورات ما، حالا پیشبینی‌هایی که میشد، ما فکر میکردیم خیلی باید آروم تر از این باشه. اول از این که این شلوغی ها داوری ها چقدر درش نقش داشت و حالا ادامه سوال هم میتونه این باشه که تو این شرایط تو هفته های بعد ما چه شرایطی پیش رویمون خواهد بود.
ببینید یکی از مشکلاتی که وجود داره، حالا اگر این اتفاقی تو بازی پرسپولیس و زبان اتفاق افتاد یا زبان و پرسپولیس اتفاق افتاد رو اگر در یک مسابقه ای که تیمهاش فارغ از این دو سه تا تیم بزرگ کشور بودن اتفاق می افتاد انقدر هیاهو شاید به پا نمی شد.
بله.
و یه دلیلش این بود، یه دلیلش هم این که دوستان ما در حوزه فیدمان داوران دقت نمی کنن.
بله.
ببینید این دوست عزیزی که این بازی رو قضاوت کرد سال گذشته در بازی رفت و برگشت زوباهن و شمس‌آذر قزوین هر دو داور هر دو مسابقه بود و در هر دو مسابقه اشتباهات تاثیرگذار داشت.
دوباره
امسال ایشونو برای بازی زبان انتخاب کردن. خب این تسلیقگیه دیگه. به نظر میاد برای کسی که اولین بار میخواد بازی پرسپولیس یا استقلال رو قضاوت بکنه، یک مسابقه رو در نظر بگیرن که دیدگاه هر دو تیم دست کم در مورد این داور مثبت بوده باشه.
کسی هم تالا یادم نمیاد که آقای سید علی به این موضوع اشاره کرده باشه. شاید اولین بار شما داره در خصوص این صحبت میکنه.
خب در هر صورت با توجه به اینکه خب یه مقدار سعی میکنیم که گذشته و عقبه قضاوت داوران رو هم مد نظر قرار بدیم.
بله.
یه مقدار دوستان اگر که میخوان داوری چیدمان بکنن به یه چند تا بازی قبلی که این دوستان برای اون تیم‌ها قضاوت کردن داوران عزیزمون باید دقت بکنن. وظیفه اصلی هر مسئولی صیانت از نیروی انسانیشه.
بله.
به نظر میاد که دوستانمون در کمیته داوران و دپارتمان میتونستن تصمیم بهتری بگیرن برای چینش داوران این مسابقه.
آقا ما شاید حدود 2 دقیقه فرصت داریم آقای سیدعلی عزیز. یه نکته، چرا هفته 16 فقط 2 تا بازی با وی آر؟ خیلی از مسئولان گلگهر سیرجان، مثل رفسنجان، سپان، چادوملو، اردکان همینطور بدون وی آر کمک داوری ویدیویی، خیلی اعتراضات در پی داشت.
ببین دو تا دلیل داشته بر اساس اطلاعاتی که من دارم. یکی این که افرادی که در حوزه آر او، این بحثی که تو اتاق وی آر، یک افرادی هستن که این صحنه ها رو برمیگردونن که دو داوری که در اتاق وی آر هستن،
ریوی اپراتور اگه اشتباه نکنم،
بله، صحنه ها رو برگردونن که داوران بتونن ببینن. اونجوری که من شنیدم با توجه به عدم پرداختی که فدراسیون برای این افراد داشته، فقط 2 نفر از آقایون که خب لاجرم کارمند فدراسیون هم بودن و باید با فدراسیون یعنی مرتبط با حوزه وی ای آر بودن، فقط پذیرفتن که انجام وظیفه بکنن. سایر افراد به دلیل پرداخت نشدن حقوقشون نرفتن، یعنی قبول نکردن ابلاغاشون رو. و یه دلیل دیگه‌ش هم کمبود داورانی بود که
رد شده بودن. خیلی ممنونیم. ما فرصت داریم خانم آقازاده تو صحبت بکنیم با آقای سید علی. فکر کنم 1 دقیقه نهایتا دیگه آقای خشمم یه سوال استاد.
آقای سید علی، فقط اینو دلم میخواد از شما بپرسم که یه اتفاقی برای داور ما رخ داده، شما به عنوان یه آدم با تجربه تو این زمینه اصلا توصیه‌تون چیه؟ به نظرتون چه اتفاقی میفته که یه داور حالا تا اون دقایق آخر اینجور که صحبت هست قضاوت خوبی داشته، اما در لحظات آخر با یه تصمیم همه شرایط خودش رو به هم می‌ریزه؟ در این خصوص هم حالا اگه توصیه‌ای هست، دلایلی رو در این خصوص مد نظر دارید، اگه بفرمایید ممنون میشم.
ببینید داوران تا زمانی که سوت پایان زده نشده باید تمرکز کنن. من اون زمانی هم که خودم قضاوت می‌کردم تا لحظه سوت پایان هی با خودم صحبت میکردم که هنوز بازی تموم نشده، فکر نکنی همه چیز خوب و گل و بلبل بوده. این تمرکزه تا لحظه سوت پایان بازی باید برای داوران وجود داشته باشه. و یه نکته دیگه‌ای که باید بهش اشاره بکنم و دوستان ما در کمیته داوران و فدراسیون فوتبال و دپارتمان داوری، به نظر من رفتارشون رفتار حرفه‌ای نبود. داور شما یه اشتباهی کرده و خب باعث تغییر نتیجه بازی شده. اینکه شما بیای به خاطر اینکه فشار رو از روی خودت برداری محرومیت این داور رو اعلام بکنی، به نظر من اینه که شما به جای اینکه شما که تدبیر نکردی.
خب بعد چی کار میکردن آیه سید علی به نظر شما؟ چه تصمیم باید میگرفتند؟
ببین در همه جای دنیا داور وقتی محروم میشه رسانه‌ای اعلام نمیکنن. به ندرت، یعنی خیلی موارد خاص و محدودی رو من یادم میاد که این اتفاق افتاده باشه. یه داوری رو شما برای اولین بار قضاوت بازی پرسپولیس رو بهش دادید، این اتفاق براش افتاده، بعد وقتی شما میایید این رو رسانه ای میکنید، نابود میکنید این داور رو، به خاطر اینکه فشار رو از دوش خودتون در فدراسیون فوتبال و کمیته داوران بردارید، میاد محرومیت این داور رسانه ای میکنید. به نظر من اعلام محرومیت داوران اصلا معقول و منطقی نیست. معمولا در دنیا هم این عرف نیست. شما در جام جهانی داور ما خب متاسفانه مرتکب اشتباه شد، علی‌رغم اینکه از VAR استفاده کرد.
بله.
ولی آیا شما شنیدید که فیفا آقای فغانی رو محروم اعلام کنه؟ خب البته خب بدون اینکه اعلام رسانه‌ای باشه این داور به کشور خودش برگشت.
خب آره دیگه اعلام نکرد ولی به نوعی در واقع خب همه متوجه شدن دیگه آقای سید علی.
ببین اینکه مسئولین ما بیان از رسانه ملی اعلام بکنن که این داور محرومه، این یه فشار مضاعفی رو
شما میفرمایید. درسته اینکه نباید بلافاصله حالا اعلام میشد در خفا، حالا در واقع اون جریمه در نظر گرفته میشد، بعد خب حالا خود هوادار و خود تیم ها متوجه میشدن دیگه وقتی وعده زمانی چند هفته سود نزده به دلیل اون اشتباهش بوده. خیلی ممنونم سید مهدی سیدعلی عزیز، چون فرصت اصلا نداریم البته من نکته عرض بکنم که این حق هم برای هم رئیس کمیته دوران هم رئیس دپارتمان دوباره فدراسیون فوتبال ما قائل هستیم که انشالله بیان و اگر نکاتی که آقای سیدعلی اشاره کردن پاسخی در خصوصش دارن حتما روی آنتن زنده دوستانم صحبت خودشونو مطرح بکنن. بسیار سپاسگزارم، هم با شما هستیم با افتخار با داوران.
خواستم این پیام برای برنامه داورانه بذارم. الان بحث داوری بدمینتون هست برای پرداخت هزینه‌ها، ما در رشته تنیس ما داور بین‌المللی هستیم و برای مسابقات چه اروپا چه آسیا میریم، کل هزینه‌ها رو خودمون یعنی تمامی هزینه‌ها رو خودمون پرداخت میکنیم و فدراسیون رو در ورزش کمک این زمینه نمی‌کنیم.
خدمت شما عرض کنم که آقای فقانی تو بازی اوروگوئه تو جام جهانی پنالتی رو نگرفتن و ایشونو کشوندن سمت وی آر، بعد اومدن پنالتی رو گرفتن ایشونو محروم کردن تو جام جهانی. فرقش با اینا چیه؟ خب این نظر داوره. ببینید دو چیز، یکی پنالتی رو گرفته آقای زمانی، یکی پنالتی رو نگرفته که گرفته، و هر دوتاش محروم شدن. ممنونم.
خب خیلی ممنونم از نظرات کارشناسی شما شنوندگان عزیز که همراه هستید با برنامه خودتون، به خصوص شنونده عزیز که از داوران فکر می‌کنم استاد خان جارچیان درست تنیس روی میز بودن که اشاره کردن ما هم در واقع هزینه هامون رو خودمون داریم پرداخت می‌کنیم. این نکته‌ای که به شدت متوجه قرار گرفته، حالا امیدواریم که هم مسئولان محترم فدراسیون ها، رؤسای فدراسیون ها، هم وزیر محترم ورزش و جوانان دکتر احمد دنیامالی عزیز که به شدت پیگیر هستند دارن همه مسائل رو رصد می‌کنن، اگر میشه در واقع در این خصوص کاری انجام بشه که حالا داوران هزینه ها رو کم و کمتر پرداخت بکنن، دستور رو صادر بکنن و کمکی در واقع انجام بشه. در خدمت شما هستیم.
خب ما دوباره سوال داریم از خانم جارچیان. این که خانم جارچیان بحث خوبی رو داشتیم، این که شما با حضورتون در عرصه بین المللی حالا اون به اصطلاح حجمه هایی که میشه به ایران و ایرانی که اصلا اجازه ندارن خانم بیا، من میخوام ببینم پیش از شما اصلا بانویی رو داشتیم ما تو بخش داوری مسیر رو طی کرده باشه و یا به قول معروف اولین نفر بودی؟ در این خصوص توضیح بدید که اون دوره اگر همچین شکلی داشتی شما با چه مشکلاتی مواجه بودی و اینکه چه کمکی الان میتونی به جوانترهایی که دارن این مسیر رو طی میکنن داشته باشن؟ البته خود شما هنوز جوان هستی.
خواهش میکنم، سلامت باشین. در خصوص سوال اولتون، این که اولین دوره کلاس های آسیایی در ایران در مسابقات فجر که در زنجان برگزار می شد در سال 1377 و 1998 میلادی برگزار شد، اولین دوره کلاس که همه شرکت کنندگان هم از ایران بودن، آقا و خانم، و در اون دوره در واقع اولین داورای آسیایی قبول شدن و اومدن، بله انتخاب شدن، که بنده هم یکی از اونها بودم.
چند نفر بودن اون موقع؟ یادتون هستش؟
اگر یادم باشه درست ما از اون کلاس 6 نفر فکر میکنم قبول شده باشیم.
حالا اگر توضیح ذهن نداری راجع به زیاد بسونه راجع بشه. خب واقعا کار سختی هم بوده، اولین دوره بوده، شرایط ویژه‌ای وجود داشته. این که الان چه شرایطی؟ یعنی الان جوان‌ترها میتونن از تجربه شما، از اون شرایطی رو که شما پشت سر گذاشتید، از شما کمک بگیرن؟ اگرچه فرمودید که به عنوان مدرس دارید فعالیت میکنید، چه کمکی میتونید به جوانترها بکنید و در حال انجامش هستید؟
بله قطعا توی کلاس های مخصوصا درجه یک و کلینیکی که گذاشته میشه همکاران خوبم هستن که نکاتی رو که باید بگن و آموزش بدن به بچه ها میگن و خب توصیه هایی که ما باید بهشون قبل از اینکه بخوان برن برای مسابقات و اعزام بشن در واقع برای کلاس، توصیه ها رو بهشون میکنیم تا جایی که حالا دستمون بر بیاد و بدونیم و راهیشون میکنیم.
بعد من اینم سوال رو هی داشتم بالا پایین میکردم بپرسم از شما یا نه که میپرسم، این که با توجه به اینکه ما بازیکنان اینا رو نداریم که به سطح فینال برسن غالبا، خب این فضا رو برای داورای ما ایجاد میکنه که حتی بتونن در بالاترین مراحل قضاوت بکنه. ما اینو غالبا میپرسیم از همه داورایی که تو عرصه‌های مختلف، شما چه حسی نسبت به این داری؟ اینکه بازیکنان ما نمیتونن تو مراحل بالاتر قضاوت کنن و این شرایط رو برای شما مهیا میکنه، باعث خوشحالی
میشه؟ یه حس خاصه دیگه، یعنی که ما ورزشکارامون این توانایی رو ندارن.
نه نه
البته که خیلی جالب نیست. به هر حال ما دوست داریم که کشورمون در این حیطه هم بدرخشه. خیلی دوست داریم که مثلا زمانی که خانم سرای آقایی رفتن المپیک، خب برای ما خیلی افتخار آفرین بودن. ولی خب متاسفانه به هر حال با این شرایطی هست که وجود داره. ولی چیزی که هست، خوشبختانه تعداد فینال بازی های در واقع بدمینتون زیاد هست. ما در رده های انفرادی در واقع 5 تا بازی داریم، میکس دبل داریم، دوبل آقایان داریم، دوبل خانم ها داریم، انفرادی یک نفره خانم ها و یک نفره آقایون رو داریم. خب به هر حال 5 تا داور مختلف باید گذاشته بشه و 5 تا داور سرویس مختلف باید گذاشته بشه و در بازی های تیمی هم که خودش باز همین وسعت رو داره و بنابراین دست سردابر خیلی بازه برای
اینکه ورزشکاران همت کنن بیان فینال، ما داورمون هم بیان نگران داورشون نباشن. این اصل قضیه.
بعد اینم سوال بکنم، البته بحثامون رفت به این زمینه، خیلی دوست دارم ببینیم این درآمد از مسابقات بدمینتون هزینه‌هاش یه بگم راجب این اگر میشه با عدد و رقم، چون غالبا اینو بله ما مطرح کردیم غالبا
من انقدر کم بوده که اصلا نگفتم.
آره خیلی از جالبه که خیلی از داورامون اصلا نمیگن، میگن اصلا به یه شکلیه که نگیم بهتر.
بله البته منظورتون داخلی هست یا خارجی؟
داخلی هم خارجی.
داخلی که خب به هر حال خیلی از من خیلی سریع صحبت کنم، خیلی از آقایون من میشتم میگن نمیان، برای اینکه میگن با این رقمی نیستش که به ما میدین، من باید مرخصی بگیرم اثر کارم بزنم بیام اینجا، برای واقعا صرف نمیکنه. بله خانم ها خب بیشتر استقبال میکنن، حالا هم علاقه بیشتری دارن، شاید اینکه راحت‌تر بتونن در واقع مرخصی بگیرن، نمیدونم دلیلش چی هستش. ولیکن البته که الان اشل ها بهتر شده، فدراسیون واقعا زحمت کشیدن اشل رو بهتر کردن، ولی خب به هر حال هنوز کم کاستیایی هست به دلیل اینکه رشته بدمینتون میدونید، من عرض کردم خدمتتون، داورش از ساعت 8 صبح میره وارد زمین میشه، یه وقتایی تا ساعت 12 شب داره داوری میکنه، یعنی یک
طولانی وقت.
بله یعنی یک داور در طول روز ممکنه 10 تا بازی داوری بکنه، ولی مثلا در رشته های دیگه برای مثال مثلا یه دونه نهایت، دو تا نهایت، 3 تا داوری بکنه بره. و اینکه واقعا هم خیلی خسته کننده میشه، اینکه شما در ساعت مثلا 11 شب 12 شب همون
انرژی
و تازگی رو داشته باشی که اول صبح میای انجام میدی، خب این واقعا خیلی سخته. و در حیطه مسابقات خارجی هم میگم در سطح بی دبلیو اف که همه هزینه ها رو اونا پرداخت میکنن، یعنی هزینه هواپیما، رفت و آمد، اکامدیشن، منظورم ببخشید خوابگاه، همه هتل و اینا، همه رو پرداخت میشه و حالا یه حقوقی هم پرداخت میشه، پس در اون زمینه خیلی نمیشه صحبت کرد. ولی در آسیا من تا اونجایی که داوری کردم، چون از بس توی آسیا برای کلاس رفتم، همیشه هزینه رو خودم پرداخت کردم. الان نمیدونم به چه صورت، کسایی که داور هستن فقط برای داوری، نه برای شرکت در کلاس، برای داوری میرن خودشون باید هزینه هواپیماشون رو بدن، یا خیلی اینو در جریان نیستم. بله
من نمیدونم اگه فرصت باشید آخری سوالمونم بپرسم، این که ما هی صحبت از این میکنیم که قضاوت کردن برای خانم نسبت به آقا سخت‌تره، باید صحبت میکنیم تقریبا یه جوری هممون هم این رو قبول داریم، اما خیلی دوست دارم از زبان شما کارشناسی تر این رو بپرسیم، این که واقعا چه سختی هایی، حالا غیر از اون مشغله های اجتماعی که 100% خانم ها دارن، سختی های دیگرش به خصوص در امر قضاوت اگه چیزی هست از زبان شما بشنم.
در واقع منظورتون خانم ها نسبت به آقایان؟ من فکر نمی کنم واقعا تفاوتی داشته باشه، یعنی بله نه
سختی وجود داره.
ببینید سختی داوری اگر هست برای همه هست، هم برای آقا هست هم برای خانم هستش، این که باید در واقع بدن به قول معروف استقامت بدنی خوبی داشته باشه که زمان بازی به هر، میدونید که بدمینتون زمان نداره.
بله.
اینه که مثلا من خودم بازی رو در اوپن آلمان داوری کردم که 2 ساعت طول کشید، به طوری که وقتی اومدم پایین داور سرویس هم اینجوری کرد من دیگه با شما توی زمین نمیام. داشت شوخی میکردش. منظور که مثلا 2 ساعت ما اون بالا داشتیم داوری میکردیم. اینکه آدم استقامت رو داشته باشه، قدرت و توانش رو داشته باشه و به قول معروف اون تمرکز رو بتونه تا آخرین لحظه حفظ بکنه، همه اینها در واقع باعث میشه فرق نمیکنه چه برای یک آقا و چه برای یک خانم یکسان هستش سختی ها.
بسیار سپاسگزاریم از حضور سرکار خانم جارچیان. برای من باعث افتخار بود که در کنار شما بودیم. خانم شب از داوران و از مفاخر داوری ورزش ایران در رشته بدمینتون سالیان سال در میدان بین المللی قضاوت کردن و امیدوارم که همونطور که ابتدای برنامه اشاره کردم خانم جارچیان بزرگوار انشالله سالیان سال بتونید تجربیات گرانبهای خودتون رو در اختیار نسل جدید داوری ما قرار بدید و نسل جدید هم به مانند شما برای ما افتخار آفرین باشه. لحظات پایانی برنامه و صحبت پایانی شما.
خواهش می‌کنم. من فقط اگر اجازه بدید یه نکته اشاره خیلی کوتاه بکنم که ما یه مشکلات دیگه هم داریم در باب گرفتن ویزا که بسیار سخته برامون. من چون زمان ندارید همینقدر فقط این رو گفتم که واقعا خیلی مشکل بزرگی هست. اگر وزارت ورزش زحمت بکشن و در واقع حمایت بکنن که بسیار عالی خواهد بود.
اینم نکته بود که و درخواستی که سرکار خانم جارچیان داشتن، امیدوارم که حالا مسئولان محترم هم فدراسیون بدمینتون هم وزارت ورزش و جوانان در نظر داشته باشن و امور خارجه
بله اونا میتونن کمک بکنن ان شاء الله.
خانم خیلی ممنونم از حضورتون.
منم ممنونم ازتون هم از استاد گرامی ممنونم. خیلی زحمت کشیدین، امیدوارم که همیشه موفق باشید.
بسیار سپاسگزارم.
سلامت باشید.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. به لحظات پایانی برنامه نفته رسیدیم. من به دلیل اینکه واقعا زمان نداریم مصاحبه هم میکنیم از شما، هم خیلی تلفن داشتیم، هم پیامک ها. مشتاور رحیمی از تهران، علیرضا مهدوی به همراه آقا پسر گلد، آقا کسرو که شنونده هستید، امیر یحیی زاده عزیز، ارسلان امیری عزیز، مهدی مقدم عزیز، رضا فیروزی عزیز و خیلی از شنوندگان عزیز که برای ما پیام دادید، عذرخواهی ما رو بپذیرید. ان شاءالله هفته آینده سعی می‌کنیم که بیشتر همراه شما پیامک‌های شما رو خدمت شما بخونیم و ان شاءالله صدای شما رو هم بشنویم. ممنونم از سردبیر و تهیه کننده برنامه داورانه سرکار خانم آزاده استاد بهمن اسدی عزیزم. در ذات پایانی
بله منم خداحافظی می‌کنم چون زمان زیاد.
آره استاد مزد می‌خوام دیگه سلامت باشید. خیلی ممنون از استاد بهمن اسدی عزیز، کارشناس محترم برنامه داورانه، علی فخارنی عزیز صدا بردار خوبمون و احمد فرضی ارتباطات که مثل همیشه محبت کرد و صدای شما رو به ما رسوند. و باز هم از حضور خانم جارچیان بسیار سپاسگزاریم. تا هفته ی آینده انشالله و برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ایام بکام، شب خوش و خدا حافظ.
آزاد یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به پویش ایران همه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982307 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه ای نقطه آی آر.